و الا خدا میدونه امام حسین و یارانش این روحیه رو دارن، خدا با این روحیه جزا نمیده. با بیان کربلا، با بیان اون شربت شهادت رو بنوشن، اون روحیه در لابلای عمل آشکار بشه، اون وقت خدا جزا بده. بنابراین امتحان خدا برای کشف مجهولات نیست، برای عینیت بخشیدن به صفات درونیه. یه مسئله مهمی است، من اشاره کردم، به زبان ساده گذشتم. مسئله دوم این است، امتحان اشخاص بر حسب مقاماتشون فرق میکنه. امتحانی که خدا از ابراهیم میکنه از من نمیکنه. امتحانی که از یه عالم بزرگ میکنه از یه آدم بی سواد روستایی نمیکنه. خدا هر کدام، خدا حکیمه، بر حسب استعدادشون امتحان میکنه. ببین امتحانات ابراهیم چقدر امتحانات سختی بود. افکندن ابراهیم در آتش، مبارزه با اون بت پرستان متعصب، مسئله آمدن به قربانگاه، مسئله آوردن بچه شیرخوار و همسرش هاجر رو توی بیابان خشک و سوزان رها کردن، خداحافظ. هر کدام از این امتحانات از دیگری مهمتر. امتحانات اولیاء الله سنگینه. و اما نکته سوم این است که خداوند در مقابل امتحانات جزا میده، پاداش میده. پاداش های الهی هم در خور مانی، در خور مقام ذات خداست. شهیدان کربلا یه نصف روز فداکاری کردن، خیلی مهم. اما ببین خدا چقدر پاداش عظیم به اونها داده. گاهی میشه 5 میلیون، 7 میلیون کنار قبر امام حسین و شهیدان کربلاست. چه مقامی از این بالاتر؟ اون مقام شفاعتی که در قیامت دارن. یه نصف روز فداکاری، یک عالم پاداش از سوی خدا. جوانان امروز هم در کوره امتحان سختی هستند. وسوسه های شیطانی زیاده، سایت های شیطانی زیاده، عوامل فساد زیاده، دعوت کنندگان به فسادم زیادن. بتونن خودشون رو در این شرایط حفظ کنن، از عهده امتحانات پروردگار بر بیان، مقام والایی دارن، پاداش مهمی دارن. همه ما در زمانی هستیم که امتحانات الهی بیشتر شده. کاسبهای بازار، تاجرهایی که میتونن احتکار بکنن، ماموران اداراتی که میتونن رشوه بگیرن نمیگیرن، همه در امتحان الهی است. و امیدواریم انشاءالله بتونیم از امتحانات الهی براییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم.
همراهان قرآنی، سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در بیان تفسیر آیات 101 تا 107 سوره مبارکه صافات و داستان قربانی کردن فرزند حضرت ابراهیم در قربانگاه به امر خداوند شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
رادیو قرآن، صدای زندگی. بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. زبان قرآن،
سلهای قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن وارد سوره مبارکه انعام شدیم. اشاره کردیم که این سوره دارای دو فصل کلیه. در فصل اول شبهه مشرکان درباره انکار تدابیر خداوند مطرح شد که در قسمت اول این سوره درباره اون گفتگو کردیم، و در فصل دوم 20 شبهه درباره حقانیت رسالت پیامبر از طرف مشرکین مطرح شده که ما انشالله از این جلسه میخواییم وارد بحث بشیم و 3 شبهه از 20 شبهه رو انشالله در این قسمت دوم از سوره موضوع گفتگو خودمون قرار دادیم. آیات 7 تا 13 سوره مبارکه انعام آیاتی است که در قسمت دوم درباره اون گفتگو خواهد شد. طبق رسم خودمون دو تا واژه رو از واژه‌های این چند آیه با هم مرور می‌کنیم، بعد انشالله نکته ادبی و انشالله سیمای هدایتی.
شرح واژگان.
در شهر واژه واژه للبسنا رو داریم. ل یعنی حتما، لبسنا یعنی مشتبه ساختیم. اصلش لبس یا لبسه. لبس همون مشتبه ساختنه. لبسنا فعل ماضی متکلم مع الغیر، یعنی ما مشتبه ساختیم. میگن این ماده لام و با و سین در اصل عرب به دو معنا به کار برده میشه. اگه لبس الثوب یلبسه لبسن باشه، یعنی لباس رو پوشید. لبس یعنی پوشیدن. اگر لبس علیه الامر یلبسه لبسن باشه، یعنی امر بر او مشتبه شد. پس هم لبس یعنی پوشیدن، هم لبس یعنی مشتبه شدن. البته بعضی از لغویین بر این باورن که معنای مشتبه شدن از پوشاندن گرفته شده، به خاطری که در امور مشتبه گویا حق پوشانده میشه. اصل معنای این ماده رو لبس به معنای پوشاندن گرفتن. واژه بعد کانو بهی یستهزئونه، همواره آن را ریشخن می کردند. یستهزئون اصلش از هزع یا هزع یا هزوع میاد، با هی دوچش و همزه، یعنی مسخره کردن. وقتی به باب استفعال میره، استفعل یستفعل و استفعال میشه استهزع یستهزع و استهزاء. یستهزع و فعل مضارعشه یستهزع و یستهزعانه یستهزئونه. این مورد بحث ماست، یعنی فعل مضارع صیغه سوم در باب استفعال از ماده هزع. اصل این ماده در لغت عرب برای تحقیر و اهانت به کار میره و استهزام دقیقاً در همین معنای ریشخند کردن و تحقیر کردن به کار برده شده.
نکات ترجمه:
در زبان عربی زمانها خب خیلی متنوع و متعددند. یکی از زمانهای فعل ماضی، ماضی استمراریه. ماضی استمراری دلالت میکنه بر انجام کاری یا تحقق یافتن یک حالتی در گذشته به صورت مستمر، به صورت عادت، ادامه دار و تکراری. مثلا گفته میشه سعید به مدرسه میرفت. این واژه میرفت نشون میده که سعید این کار رو مستمرن انجام میداده. در زبان عربی ساختارهای متعددی گفته شده برای ماضی استمراری وجود داره، ولی ساختار معروفش اینه: کانه رو سر فعل مضارع در بیارید میشه ماضی استمراری. مثلا کانه یقولو یعنی میگفت، کانه یفعلو انجام میداد، یعنی یه کاری در گذشته دائما انجام میداده. همین سوره انعام آیه پنجمش فصافه یعتیم انبا و ما کانو بهی یستهزئون. ببین کانو بهی یستهزئون یعنی همواره آن را ریشخند می کردن، یعنی مسخره می کردند. خب کانه هم به صورت کانوه، سر فعل مضارع یستهزئون اومده، ماضی استمراری رو می رسونه. بریم به سراغ سیمای هدایتی.
در بوستان سورهای قرآن گام برمی‌داریم، گلواژه‌های نور می‌چینیم تا با معرفت بر سر سفره بیکران زبان قرآن بنشینیم. فهم زبان قرآن، رادیو قرآن.
اشاره کردیم که سوره مبارک انعام دو تا فصل اساسی داره. فصل اول شبهه مشرکین درباره انکار تدابیر خداوند در اداره عالم وجوده که به سه دلیل ما این موضوع و این شبهه رو دفع کردیم. دلیل اول این بود که چون آفرینش جسم و روح انسان ها از طرف خداست، پس معلوم میشه تدابیر اداره عالم دست خداست. دلیل دوم این بود که چون تدبیر همه امکانات که در آسمان و زمین برای انسان هاست توسط خدا صورت میگیره، بنابراین نشون میده عالم وجود تحت تدابیر حضرت حقه. و دلیل سوم این بود که عاقبت شر مشرکان و عذابی که خدا بر اونها در نظر گرفته دلیل دیگری است که تدبیر امور توسط خدا داره تو عالم انجام میگیره. از این شبهه که عبور کنیم وارد 20 شبهه میشیم که درباره رسالت پیامبر مشرکی مطرح میکردن، که این رو میخوایم دربارش از امروز شروع کنیم. شبهه اول این بود که مشرکی میگفتند نزول قرآن بر پیامبر نادرست بوده، کیفیت نزول رو زیر سوال می‌بردن. مشرکین می‌گفتن ما فقط در صورتی به تعالیم تو ایمان میاریم که کتابی که شامل معارف دین تو از طرف خداست با چهار فرشته بر ما نازل بشه. خداوند در پاسخ این شبهه مشرکان رسما اعلام میکنه:
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
اگر همانطور که اونها تقاضا کردند نوشته‌ای بر صفحه‌ای از کاغذ و مانند اون بر تو نازل کنیم، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاسن و علاوه بر مشاهده کردن با دست خودشون اون رو لمس کنن، فلمسوه و به ایدیهم، لمس کنند اون صفحه کاغذ رو با دست خودشون، لقال الذین کفروا، حتما کسایی که کافر شدند میگفتند ان هذا الا سحر مبین، این یک سحر آشکاره، یعنی نه ایمان نمی آوردن، قاطعانه انکار میکردن. یعنی دایره لجاجت اونا تا حدی توسعه پیدا کرده بود که روشنترین محسوسات رو، یعنی اون چی که با مشاهده و لمس درک میشه رو انکار میکنن و به بهانه سحر از تسلیم شدن در برابر اون سرباز میزنن، در حالی که در زندگی روزانه خودشون برای اثبات واقعیت ها به یک دهم از این نشانام قانعن، وارو قطعی و مسلم فکر میکنن و این نیست جز این که اونها به خاطر خودخواهی، اونها به خاطر تکبر، اونها به خاطر لجاجت این رویه رو درن دنبال میکنن. خودخواهی و تکبر و لجاجتی که بر روح اونها سایه افکنده. پس شبهه اول راجب کیفیت نزول قرآن بر پیامبر بود که میگفتن نادرسته، خدا پاسخ میده، هر جور میآوردی اونها انکار میکردن، میگفتن سحر مبینه. اما شبهه دوم اینه که چرا ما فرشته که بر پیامبر نازل میشد رو نمیبینیم؟ این دوباره یکی از سوالای کلیدی اونها بود. در چندین آیه از قرآن به این موضوع اشاره شده و در آیه که مورد بحث ماست هم مطرح شده. اونها میگفتن چرا موجودی از غیر جنس بشر و از جنس فرشتگان او رو در این ماموریت همراهی نمیکنه؟ مگه میتونه انسانی که از جنس ماست به تنهایی بار رسالت رو به دوش بکشه؟ و قالو لولا انزل علیه ملکون، چرا یه ملکی، یه فرشته‌ای که از غیر جنس بشره بر محمد نازل نمیشه و در این ماموریت او رو همراهی نمیکنه؟ در حالی که با وجود دلایل روشن و آیات بینات بر نبوت پیامبر جایی برای بهانه‌جویی وجود نداشت. علاوه فرشته نه قدرتی بالاتر از انسان داره و نه آمادگی و استعدادی برای رسالت بیش از پیامبر داره، بلکه به مراتب انسان از او آماده تره برای دریافت اون حقایق نورانی الهی. ما در پاسخهایی که به این شبهه گفته میشه لازمه یه خورده بیشتر گفتگو کنیم. ببینید، یکی از نکاتی که در پاسخ به این سوال خداوند متعال به این شبهه مطرح میکنن، مثلا لو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينظرون، این آیه 8 سوره مبارکه انعامه. اگر انسان ها فرشتگان رو ببینن و ایمان نیارن به هلاکت میرسند. جالبه قرآن با جملاتی که هر کدوم استدلال رو در بر داره به اونها پاسخ میده، اعلام میکنه ولو انزلنا ملکن، اگر فرشته ای نازل شه سپس اونها ایمان نیارند، لقضی الامر، به حیات اونها خاتمه داده خواهد شد، ثم لا ينظرون، هیچ مهلتی هم بهشون داده نخواهد شد. اما چرا با آمدن فرشته و همراهی او با پیامبر منکران گرفتار مرگ و هلاکت میشن؟ دلیلش اینه که اگه نبوت جنبه شهودی و حسی پیدا کنه، یعنی با آمدن فرشته غیب تبدیل به شهود بشه و همه چیز رو مردم با چشمشون ببینن، آخرین مرحله اتمام حجت شده، چون دلیلی بالاتر از این تصور نمیشه. با این حال اگه کسی با این دلایل روشن و واضح مخالفت بکنه، کیفر و مجازاتش قطعی خواهد بود. ولی خداوند به خاطر لطف و مرحمت که بر بنده داره، برای اینکه فرصتی برای تجدید نظر داشته باشن، این کارو نمیکنه. مگر در یه موارد خاصی که میدونه طرف آمادگی کامل و استعداد پذیرش رو داره، یا در مواردی که طرف مستحق نابودیه، یعنی اعمالی انجام داده که استحقاق مجازات الهی رو داره، میگن در این موقع به تقاضای او ترتیب اثر داده میشه و هنگامی که قبول نکرد فرمان نابودی صادر میشه. پس این یک لطف خداوند در حق اونایی که متقاضی بودن فرشته رو ببینن، که اونا نبینند و اتمام حجت نشود و اونها بتونن به حیات خودشون ادامه بدن. این یه پاسخ. پاسخ دوم این که اگه خداوند فرشته‌ای رو بفرسته به شکل انسان مجسم میشه. پیامبر به مقتضای مقام رهبری و عهده‌دار بودن امر تربیت مردم و اینکه او باید سرمشق عملی همونها باشه، لازمه که پیامبر از جنس خود مردم باشه، همرنگ و همصفات اونها باشه، تمام غرایز و صفات انسان در او وجود داشته باشه. به خاطر اینکه فرشته علاوه بر این که برای بشر قابل رؤیت نیست، نمیتونه سرمشق عملی برای انسان قرار بگیره. چون نه از نیازها و دردهای انسان آگاهه و نه به وضع غرایز و خواستهای او آشناست. به همین دلیل که رهبری یک فرشته نسبت به موجودی که انسانه که از هر جهت با فرشته فرق داره کاملا نارسا، اشتباه و نادرسته. لذا قرآن در جواب دوم رسما اعلام میکنه:
ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون.
اگر ما پیامبر رو فرشته قرار میدادیم و به پیشنهاد اونها عمل میکردیم، باز لازم بود تمام صفات انسان رو در او ایجاد کنیم و او رو به صورت و سیرت مردی قرار بدیم. پس خدا نتیجه میگیره. وقتی این اتفاق میافتاد که اون ملک بود، ملک هم به صورت یک رجل بود، همون ایرادات دوباره تکرار میشد که چرا به انسانی مأموریت رهبری داده ای و چهره حقیقت رو بر ما پوشانده ای و للبسنا علیهم ما یلبسون. پاسخ سوم اینی که شما قصد دارید پیامبر رو مسخره کنید، ضمن که خدا به پیامبرش دلداری میده و میگه از مخالفت و لجاجت و سرسختی کفار نگران نباشه. قصد اونها رو از این شبه افکنی ها بیان میکنه و اعلام میکنه: اینها جمعی از پیامبران پیش از تو رو هم به باد استهزا گرفتن، اما سرانجام اون چرا که مسخره میکردن دامنشون رو گرفت و عذاب الهی بر اونها نازل شد.
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
این متن آیه 10 سوره مبارکه انعامه. قرآن در اینجا برای بیدار کردن این افراد لجوج و خودخواه از رای دیگری وارد شده و به پیامبر دستور میده که به اونها سفارش کنه در زمین به سیر و سیاحت بپردازن و عواقب کسایی که حقایقی رو تکذیب کردن با چشم خودشون ببینن شاید بیدار بشن. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. و اینم آیه 11 سوره مبارکه انعامه. عزیزان، بدون تردید مشاهده آثار گذشتگان و اقوامی که بر اثر پشت پا زدن به حقایق راه فنا و نابودی رو طی کردن تأثیرش بسیار بیشتر از مطالعه تاریخ اونها در کتاب هاست. چرا؟ چون این آثار حقیقت رو محسوس میکنه، حقیقت رو قابل لمس میکنه و انسان بیشتر و بهتر میتونه با این حقایق ارتباط برقرار کنه و لذا به همین خاطر که جمله انظرو رو خدا آورده: نگاه کنید، نگاه عبرت آموز کنید، با دقت نگاه کنید. و نفرمود تفکر و بیاندیشید، فرمود نه، بنگرید، نگاه کنید.
قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین.
ذکر کلمه ثم که معمولا در مورد عطف با فاصله زمانی در اینجا به کار رفته، فرموده قل سیروا فی الارض، برید سیر کنید در زمین، ثم انظروا، سپس یعنی بعد از گذشت زمان، در حقیقت انظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید، نگاه عبرت آموز کنید به عاقبت مکذبین. میگن ذکر کلمه ثم که برای عطف با فاصله زمانیه ممکنه به خاطر توجه دادن به این حقیقت باشه که در این سیر و قضاوت خودتون عجله نکنید، بلکه هنگامی که آثار گذشتگان رو مشاهده کردید با حوصله و دقت بیاندیشید، بعد نتیجه‌گیری کنید، عاقبت کار اونها رو با چشم خودتون ببینید. خدایا ما رو از روحی لجاجت در مقابل حق دور بدار. خدایا ما رو به این حقایق نورانی و رسالت نبوی مؤمن و مؤمنتر گردان. خدایا ما رو با این حقایق ناب قرآن و اطرت زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد بی قلوبنا و اغفر بی ذنوبنا و اشرح بی صدورنا یا ربنا اذهب بی احزاننا فرج بی شاهدا لنا يا ربنا.
اینجا تهران است، رادیو قرآن،
رادیو قرآن.
صفحه نور.
فرحتي أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي، نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق.
صفحه 195 آیات 48 تا 54 سوره مبارکه توبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
آنها پیش از این نیز در پی فتنه انگیزی بودند و کارها را بر تو دگرگون ساختند و به هم ریختند تا آنکه حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت و پیروز شدید، در حالی که آنها کراهت داشتند.
و منهم من یقول ذلی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا وان جهنم لمحیطه بالکافرین.
بعضی از آنها میگویند به ما اجازه ده تا در جهاد شرکت نکنیم و ما را به گناه نیفکن. آگاه باشید آنها هم اکنون در گناه سقوط کردند و جهنم کافران را احاطه کرده است.
این تصبک حسنت تسؤهم و این تصبک مصیبت یقولو قد اخذنا امرنا من قبل و یتولو و هم فرحون.
هرگاه نیکی به تو رسد آنها را ناراحت می کند و اگر مصیبتی به تو رسد می گویند ما تصمیم خود را از پیش گرفته ایم و باز می گردند در حالی که خوشحالند.
قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
بگو هیچ حادثه ای برای ما رخ نمی دهد مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقرر داشته است. او مولا و سرپرست ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند.
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.
بگو آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید؟ یا پیروزی یا شهادت؟ ولی ما انتظار داریم که خداوند عذابی از سوی خودش در آن جهان به شما برساند یا در این جهان به دست ما مجازات شوید. اکنون که چنین